دکتر سید حسین فلاح‌زاده، دانشیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب ایرانیان و خلافت عباسی، کتاب تاریخ تشیع، مقاله تنوع برونی و درونی تاریخ نگاری اسلامی، مقاله فایده‌مندی تاریخ از نظر مورخان اسلامی، مقاله تعامل تاریخی پیروان ادیان و عوامل مؤثر بر آن، مقاله تاریخ نگاری اسلامی در گستره پژوهش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم و فریختگان گرامی در دومین جلسه از مباحث درس گفتار تاریخ ایران در عصر آل بویه در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته به دو تا مبحث پرداختیم، یکی منابع دوره آل بویه بود که اجمالاً اونها رو معرفی کردیم و همچنین در بخش دوم جلسه گذشته زمینه‌های پیدایش آل بویه رو ذکر کردیم. در این جلسه می‌خوایم راجع به تأسیس دولت آل بویه در قرن چهارم با شما سخن بگیم. همطور که عرض کردم، آل بویه در یک شرایط ظهور کردند که خلافت عباسی از مدتی قبل دچار ضعف و ناتوانی شده بود و این ضعف و ناتوانی خلافت در اداره اون قلمرو به گسترده خودش باعث شکل‌گیری حکومت‌های پیش از آل بویه شده بود که اینها با خلافت عباسی در تعارض بودند. در شمال افریقا دولت شیعه ادریسیان و بعد از اونها اسماعیلیه در مراکش و مغرب شکل گرفتند و اسماعیلیه با تصرف مصر توانستند بعداً دولت خلافت فاطمیان رو که سالها رقیب بنی عباس بودند تأسیس بکنند. در ایران هم ما در از قرن سوم به بعد شاهد جنبش ها و حرکت های بر علیه بنی عباس هستیم که یکی از اونها قیام بابک خرمدین در زمان مأمون و بعد در دوره معتصم هست که نزدیک 20 سال این قیام در آذربایجان تداوم داره و خلافت علی‌رغم لشکرکشی های متعددی که بانسو انجام داد به زحمت اون هم نهایتاً به کمک یک فرمانده ایرانی به نام افشین توانست او رو سرکوب بکنه. بعد از اون هم گرچه حالا طاهریان در خراسان در سال 205 تا 259 حکومت کردن، اما در جلسه قبل گفتیم که طاهریان حکومت مستقلی دنبال حکومت مستقل نبودن، اونها کارگزاران بنی عباس بودن و نوکران بنی عباس بودن و تازه مانع جنبش های استقلال طلبی بودن که در اون زمان در ایران شکل میگرفت و به دست طاهریان سرکوب میشد. اما ظهور صفاریان و ظهور علویان طبرستان در واقع زنگ خطر مهمی برای خلافت عباسی بود که خلافت توانست این دو جنبش و این دو حاکمیت مستقل رو به کمک سامانیان که اونها هم وابستگان خلافت و جانشینان طاهریان بودند و به کمک خلافت عباسی به قدرت رسیده بودند سرکوب بکنه. در فضایی که سامانیان توانستند صفاریان رو از بین ببرند و علویان طبرستان رو در سال 316 منقرض بکنن و خلافت در یک حالت آسودگی قرار داشت، چالش دیگری برای خلافت عباسی ایجاد شد و اون ظهور خاندان آل بویه و تشکیل یک حاکمیت ایرانی و شیعی آل بویه هست که از تقریبا 3-4 سال بعد از سقوط علویان طبرستان در سال 321 رخ داد و این حاکمیت تا نیمه قرن پنجم تا 448 به حیات خودش ادامه داد. آل بویه حدود 130 سال فرمان روایی کردن و دو تا ویژگی مهم اونها که بهش مفصل خواهیم پرداخت که بحث شیعه بودن اونها هست و همچنین بحث ایرانی بودن اونها و بحث این که اینها توانستن برای اولین بار برن و بغداد رو تصرف کنن و مدت 100 سال خلافت عباسی رو زیر چتر سلطه خودشون قرار بدن و بر خلافت عباسی حکم فرمانی بکنن. اینا ویژگی های عمده دولت آل بویه هست که حالا در خلال مباحث به اون خواهیم پرداخت. آل بویه چگونه تأسیس شدن و چگونه شکل گرفتن؟ فضای شکل گیری اونها رو اجمالاً عرض کردیم و زمانی که اینها برآمدن در شرق ایران دولت سامانیان حکومت می‌کردن که مرکزشون شهر بخارا بود و تا نیمه های ایران خراسان و سیستان رو در اختیار داشتن. آل زیار هم که مرداویج زیار اینها هم که اومدن و علویان رو برانداختن در این مناطق مرکزی ایران مثل گرگان، ری، قم، اصفهان در این مناطق حضور داشتن. در یک چنین فضایی آل بویه برخواستن و توانستن دولت خودشون رو تأسیس بکنن. خود کلمه بویه گفتن به معنای امید و آرزو هست. این کلمه در فارسی بویه تلفظ میشه اما در عربی گاهی بویه و گاهی هم بووی خونده میشه و عرب ها گاهی آل بووی رو برای این خاندان به کار میبرن. آل بویه اهل منطقه دیلمان هستند. منطقه دیلمان در شمال قزوین و جنوب استان گیلان واقع هست و مرکز اون در گذشته گویا شهر رودبار بوده. اینها به لحاظ نسب اگر بخوام نسبشون رو بررسی کنم نسب خیلی روشنی ندارن، خاندان خیلی مشهوری در واقع نبودن و به نظر میرسه که بعضی از چیزایی هم که راجع به نسب اونها ذکر شده بعدها توسط حاکمان آل بویه به نوعی جعل شده یا پدید اومده، به خصوص از دوله خیلی در این زمینه تلاش کرد بنابراین و تلاش کرد تا نسب خاندان خودش رو حتی به خاندان ساسانیان برسونه و خودش رو به اونها منتسب بکنه. منطقه دیلمان که آل بویه از اونجا ظهور کردن یه منطقه هست که به خاطر اینکه کوهستانی بوده عربا به راحتی نتونستن در جریان فتوحات اونجا رو تصرف بکنن. بنابراین کلا مناطق شمالی ایران در فتوحات عرب فتح نشد چون اینجا مناطق کوهستانی و جنگلی بود و فتح این مناطق دشوار بود. لذا اینجا بعد حاکمیت‌های محلی در اینجا حاکم بودند و همین ویژگی باعث شد که اینجا دژی بشه برای مخالفان خلافت. لذا می‌بینیم مثلا شیعیان و زیدیه به این منطقه میان و در این منطقه نفوذ پیدا می‌کنند و تشیع در این منطقه رواج می‌یابد و خاندان دیلمی هم در واقع از گذشته به همین به تشیع منطقه گویا تشیع زیدی و بعدها به تشیع امامی گرایش می‌یابند. در زمانی که مرداویج زیاری در این منطقه تاخت و تاز می‌کرد و بعد از اینکه مرداویج دولت آل زیار را تأسیس کرد و علویان طبرستان را برانداخت، خاندان بویه که در خدمت ماکان ابن کاکی فرمانده سپاه دایی صغیر بودند به مرداویج پیوستند، همطور که خود ماکان به سامانیان پناهنده شد و مرداویج اومد ابتدا برای علی ابن بویه حکم زد و حکم یک شهری رو به نام کرج که با کرج البته امروزه در متفاوت هست نزدیک همدان شهری بوده به نام کرج عبدالله و علی ابن بویه رو به این منطقه به عنوان حاکم این منطقه تعیین کرد. ولی مرداویج بلا فاصله گویا بر اثر کسانی که باش مشورت کردن رأیش عوض شد و تصمیم گرفت که حکم علی ابن بویه رو از او پس بگیره. اما عمید که پدر در واقع خاندان پدر ابوالفضل عمید از وزرای بعدی دولت آل بویه است و در دستگاه مرداویج کار میکرده، پنهانی و علی ابن بویه اطلاع میده که مرداویج به دنبال پس گرفتن حکم هست و این باعث میشه که علی ابن بویه به سرعت خودش رو به کرج برسونه و این منطقه رو با اون حکمی که در اختیار داشته تصرف میکنه و بر اموال اینجا دسترسی پیدا میکنه. منتها چون میدونست که مرداویج او رو تعقیب خواهد کرد، کرج رو رها کرد و به سمت دوباره منطقه مرکزی ایران اومد و به سمت اصفهان اومد و موفق شد که اصفهان رو هم تسخیر بکنه. در اصفهان غیر از اموالی که به دست علی ابن بویه افتاد که بنیانگذار دولت آل بویه هست در کنار برادرانش، توانست حتی سپاهیان زیادی از دیلمیان هم که در اصفهان بودن به او ملحق شدن و جمعیت نیروهای نظامی او خیلی افزایش پیدا کرد. خطر مرداویج باز سبب شد که علی ابن بویه از اصفهان مرکز ایران رو ترک کنه و به سمت خوزستان و منطقه اررجان که یا همون بهبهان امروزی هست یا در اطراف بهبهان قرار داره به این منطقه بیاد و این منطقه رو هم که در اختیار فرزند یاقوت حاکم شیراز بود از دست ابوبکر فرزند یاقوت به در آورد و بر منطقه اررجان مسلط شد. در همینجا بود که بعضی از بزرگان شیراز به اون نامه نوشتند و پیشنهاد دادند که به خاطر ضعف یاقوت و در واقع شاید اون ظلم هایی که یاقوت مرتکب می شد به سمت شیراز حرکت بکنه. علی ابن بویه از خوزستان به سمت شیراز اومد و در اونجا با یاقوت درگیر میشه، جنگ های مفصلی با یاقوت داره. یاقوت از طرف خلیفه عباسی بر فارس و اصفهان و این خوزستان و کرمان حکومت میکرد. علی ابن بویه در جنگ هایی که با یاقوت داره او رو شکست میده و بعضی از مسائل هم بهش کمک میکنه، گویا مثلا در حین جنگ ابتدایی که دوتا از سردارانش به یاقوت پناهنده میشن و یاقوت دستور گردن زدن اونها رو میده. این مسئله باعث میشه که بقیه سربازان علی ابن بویه در سپاهش بمونن و همچنان به او وفادار باقی بمونن. جریان طبیعی هوا و باد هم گویا کمکی کرد به پیروزی علی ابن بویه بر یاقوت و بدین ترتیب با شکست یاقوت در اطراف شیراز علی ابن بویه توانست در سال 321 قمری وارد شهر شیراز بشه و دولت آل بویه رو در اینجا تأسیس بکنه. بعد از تصرف شیراز و تأسیس دولت آل بویه در این شهر که خب از شهرهای زیبا و دیدنی ایران هست و بعدن هم میدونیم در دوره زندیه هم شیراز پایتخت کریم خان زند هست، در دوره آل بویه هم شیراز تا آخر یکی از پایتخت‌های دولت آل بویه باقی موند. بعد از اون برادرش احمد معزالدوله مناطق کرمان و بعد خوزستان رو تصرف میکنه و بالاخره یکی دیگه از برادرانش به نام حسن که به رکن الدوله معروف هست موفق میشه که منطقه اصفهان رو بعد از مرگ مرداویج تصرف بکنه، منطقه اصفهان، ری و همدان و این منطقه هم به عنوان مرکز یکی دیگه از مراکز آل بویه تعیین میشه. اما اتفاق مهمی که در دوره آل بویه واقع شد و آرزوی که یعقوب لیث داشت اما عملی نشد و میدونیم یعقوب لیث به بغداد حمله کرد ولی میخواست بغداد رو تصرف کنه ولی شکست خورد و بعدن هم در همین منطقه خوزستان به خاطر بیماری درگذشت، این آرزو رو آل بویه بهش جامعه عمل پوشوندن و احمد معزالدوله توانست در سال 334 تقریبا حدود 12 سال بعد از تأسیس دولت آل بویه در شیراز به بغداد بیاد و سپاه خلیفه رو شکست بده و بغداد مرکز خلافت عباسی رو تحت سلطه خودش در بیاره. این واقعه بسیار واقعه عظیم و تازه‌ای در جهان اسلام بود و برای اولین بار ایرانیان اون هم در واقع یک قومی که شیعه مذهب بودند و مذهبشون با خلافت عباسی در تضاد بود توانسته بودند که بر خلافت عباسی مسلط بشن. بغداد تا آخر دوله آل بویه یعنی تا سال 447 که سلجوقیان به این شهر وارد شدند همچنان در دست دولت آل بویه بود و خلافت عباسی بیش از 100 سال تحت سلطه دولت آل بویه قرار گرفت. این رخداد همونطور که عرض کردم از رخدادهای مهم تاریخ در قرن چهارم هست که به دست آل بویه رقم خورد. در بخش دوم جلسه دوم درس گفتار آلبویه در خدمت شما فریختگان عزیز هستیم. در جلسه اول و دوم راجع به منابع و زمینه‌های شکل‌گیری آلبویه صحبت کردیم و اون بستر پدید آمدن آلبویه رو سخن گفتیم و در بخش اول جلسه دوم در مورد چگونگی روی تأسیس دولت آلبویه و توسط علی عمادالدوله در شیراز مباحثی به عرض شما عزیزان رسید. لازم میدونم در همینجا چون عبور نکردیم این کتاب رو هم که از نوشته‌های حقیر هست خدمتتون معرفی بکنم، ایرانیان و خلافت عباسی، رفتارشناسی سیاسی ایرانیان در قرن سوم هجری است که پایان نامه دکتری حقیر بوده و بعداً چاپ شده در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. اگر بخواد این البته کتاب مربوط به قرن سوم هست و اوضاع ایران رو در قرن سوم، مناسبات ایرانیان رو با خلافت عباسی در قرن سوم و آستانه شکل‌گیری آلبویه تشریح کرده که امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. خب همطور که اشاره شد در جلسه اول، بخش اول جلسه دوم به تأسیس دولت آلبویه پرداختیم و گفتیم که علی عمادالدوله که جزء سربازان ماکان ابن کاکی بود و در دستگاه علویان طبرستان خدمت می‌کرد، بعد از انقراض اون حاکمیت به مرداویج پیوست و بعد حکم رو از مرداویج گرفت، اما چون مرداویج پشیمون شد از این حکم، علی ابن بویه با سرعت خودش رو به کرج رسوند، کرج ابودلف نزدیک همدان، و بعد از اونجا به اصفهان و بعد به خوزستان، اررجان و نهایتاً به شیراز اومد و در سال 321 با تصرف شیراز دولت خودش رو تأسیس کرد. در این بخش میخوام راجع به چگونگی کسب مشروعیت دولت آلبویه صحبت بکنیم. ببینید حاکمیت ها گذشته از اون قدرتی که دارن، شمشیری که دارن، نیروی نظامی و انتظامی دارن، پلیسی که دارن که میتونن در واقع به کمک اون نیروی نظامی تسلط خودشون رو اعمال بکنن، بایستی داره مشروعیت هم باشن. یعنی زمانی که اونها شمشیرشون رو غلاف میکنن و بر کرسی هم مینشینن، بایستی مردم از اونها اطاعت کنن. لذا اینها باید کاری، حاکمیت ها باید کاری بکنن به گونه خودشون رو در مردم، در نظر مردم نشون بدن، دلایلی رو ارائه کنن که مردم به اتکا اون دلایل تبعیت اونها رو بپذیرن و از اونها تبعیت بکنن. مشروعیت در واقع پاسخ سوال تبعیت هست و اگر حاکمیتی نتونه این بخش رو برآورده کنه و این نیاز فرهنگی و سیاسی رو تأمین بکنه، همواره با چالش مشروعیت روبرو هست و باید منتظر شورش ها و قیام ها در مقابل خودش باشه. در گذشته دولت ها تلاش میکردن به اشکال مختلفی مشروعیت خودشون رو تأمین بکنه. البته مشروعیت اشکالی داره، اونطور که ماکس وبر جامعه شناس معروف آلمانی ذکر کرده، میگه مشروعیت یک بخشش مشروعیت سنتی است که در گذشته ها وجود داشته و مثلا رژیم های سلطنتی، رؤسای قبایل از این مدل مشروعیت برای اعمال حاکمیت استفاده میکردن. مدل دیگر مشروعیت از نظر ماکس وبر در واقع مشروعیت کاریزما هست، مشروعیت که رهبران برجسته مثل رهبران انقلاب ها مثلا لنین در انقلاب روسیه از اون استفاده کرد و مردم از اون تبعیت میکردن. رهبران انقلاب ها به خاطر اون لیاقت هایی که از خودشون نشون میدن دیگه نیاز به رأی گیری نیست و مردم رو به دنبال خودشون میکشونن و اطاعت مردم از اونها به خاطر اون شخصیت کاریزمایی اونها از دیدگاه وبر هست. بخش نوع دیگر از مشروعیت رو وبر مشروعیت قانونی میدونه که امروزه در مدل هایی مثل دموکراسی محقق میشه و از طریق انتخابات و آرا مردم شخصی رو انتخاب میکنن و از او تبعیت میکنن. امروز مدل انتخابات و دموکراسی در بخصوص در غرب مهمترین پایه ایجاد مشروعیت هست که در نقاط دیگر از جهان هم مورد توجه قرار گرفته. اما در گذشته، در گذشته های تاریخی بیشتر مشروعیت از طریق پیوند زدن حاکمیت به تقدیر و به آسمان و قضا و قدر و مشیت الهی انجام میگیره. بخصوص اینکه حکومت ها بیشتر حکومت های دینی بودن، تلاش میکردن که از مباحث دینی و در واقع حمایت روحانیون برای ایجاد مشروعیت خودشون استفاده کنن. ما مثلا میبینیم که در تاریخ ایران باستان داریوش در کتیبه بیستون حکومت خودش از ناحیه اهورامزدا میدونه و میگه که من به خواست اهورامزدا شاه هستم، وشنا اورمزدا خشایسی اوم، و اهورامزدا مرا بر این کرسی نشانده است. پیش از او کوروش هم در منشوری که از او باقی مونده حمایت مردوک خدای بابل و دیگر خدایان را از خودش مطرح میکنه. در دوره بعد هم ساسانیان هم که به قدرت رسیدن، اونها هم میبینیم در کتیبه هایی که مثلا از اردشیر اول بر جای مونده تصویر کشیدن که او داره تاج شاهی رو از دست اهورامزدا که یک شکل مجسمی و انسانی پیدا کرده دریافت میکنه، و ساسانیان، پادشاهان ساسانی با گره خوردن با دیانت و قرار دادن موبدان موبد در کنار خودشون و حمایتی که مذهب زرتشتی از اونها به عمل آورد، توانستن مشروعیت خودشون رو تأمین بکنن. در دوره اسلامی هم حاکمان اسلامی به همین شکل با گره خوردن به حاکمیت های بزرگ و خود حاکمیت ها هم به دلایلی این مشروعیت خودشون رو تأمین میکردن. خلافت عباسی زمانی که در سال 132 در کوفه شکل گرفت و بعداً در دوره منصور بغداد تأسیس شد و در این شهر مستقر شدند و برای حدود 500 سال بر کل جهان اسلام حکومت کردند، اونها هم مشروعیت خودشون رو این گونه تأمین کردند که گفتن ما عموزادگان پیامبر خدا هستیم و فرزندان عباس عموی پیامبریم و میراث رسول خدا از طریق عباس به ما منتقل شده. همچنین اونها استناد کردند به وصیت امام علی علیه السلام که از طریق ابو هاشم پسر محمد حنفیه به جد اونها منتقل شده بود و در این وصیت گویا نقش شده بود که حکومت به خاندان بنی عباس خواهد رسید. اینها چیزایی بود که بنی عباس تونستن به کمک اون مشروعیت خودشون رو ایجاد کنن، و زمانی که چتر اونها بر جهان اسلام افکنده شد، هر حکومتی در دنیای اسلام شکل می‌گرفت ناچار بود برای مشروعیت خودش یه جوری خودش رو به بنی عباس گره بزنه، و اگر حاکمیت این کار رو نمی کرد دوچار در واقع چالش مشروعیت می شد. ببینید در اون فضا که گفتیم اکثریت ایرانی ها سنی مذهب بودن، شهرهای مهم ما مثل نیشابور، اصفهان، شیراز، اینا اکثریتون سنی مذهب بودن، اینا همه تابع خلافت بودن و برای اونها تبعیت از خلافت مهم بود. اگر کسی ظهور میکرد و در مقابل خلیفه قد علم میکرد، خود توده های مذهبی در مقابلش میستادند و این شخص دچار چالش مشروعیت میشد. لذا میبینیم حاکمیت هایی مثلا طاهریان که در مرو و بعد در نیشابور هستند، یا سامانیان، اینها کلن از خلیفه حکم میگیرند و خلیفه بر اینها حکم میزنه و اینها تمتا که عرض کردیم در جلسات قبل دست نشانده های حکومت هستند و به کمک حکم خلیفه مشروعیت خودشون رو در واقع تأمین کردن. اما حکومت های مثل یعقوب لیس، مثل صفاریان که ظهور کردن، یا علویان طبرستان که البته اینا اصلا کلا خلافت قبول نداشتن و مشروعیت رو در همون بحث امامت شیعی میدونستن، و آل بویه که بدنشه گرفتن، اینها در ابتدای حکومت چون در به شکل در مقابل خلافت قد علم کرده بودن، دارای چالش مشروعیت بودن. تاریخ سیستان که از منابع مهم ما در قرن پنجم هست، گزارش جالبی رو ذکر میکنه از وضعیتی که یعقوب لیث در نیشابور با اون مواجه شد. یعقوب زمانی که نیشابور رو گرفت در سال 259 و دولت طاهریان رو که وابسته به خلافت بودن منقرض کرد، درست قدرت نظامی داشت، ولی وقتی بر کرسی حکومت نشست، این شایعه در نیشابور پیچید که یعقوب حکم خلیفه نداره، بنابراین مشروع نیست. بنابراین از نظر فقهای نیشابور، یعقوب لیث بر خلیفه عباسی شورش کرده و خروج کرده و لذا سزاوار تبعیت نیست. تاریخ سیستان میگه که چون متن تاریخ سیستان هم به زمان فارسی و متن شیوایی هست، من این بخش رو برای شما عزیزان میخوانم. یعقوب به نیشابور قرار گرفت. پس او را گفتند که مردمان نیشابور میگویند که یعقوب عهد و منشور امیرالمؤمنین ندارد و خارجی است. پس حاجب را گفت رو منادا کن تا بزرگان و علما و فقهای نیشابور و رؤسای ایشان فردا اینجا جمع باشند. گفت بزرگان بگید بیان من مشروعیت رو نشون بدم تا عهد امیرالمؤمنین بر ایشان برخوانم، بگم حکم من چی هست. حاجب فرمان داد که منادا کردند، بامداد همه بزرگان جمع شدند. بالاخره وقتی اینها جمع میشند، یعقوب دستور میده، میگه حکم خلیفه رو بیارید. دستمالی میارن بر جلوی یعقوب الیس میذارن و یعقوب الیس وقتی دستمال رو باز میکنه در درون اون یک شمشیر هست. شمشیر رو بر میداره و میچرخونه و ابتدا میگه که مردم بیهوش شدند. وقتی که به هوش آمدن گفت نترسید، من با شما کاری ندارم، قصد کشتن شما را ندارم، شما از من حکم خواستید و من این حکم رو، این حکم من است. میگه که مگر نه این که همین تیغ خلیفه را در بغداد بر کرسی نشانده است، پس حکم من و آن امیرالمومنین یکیست، همین تیغ نیز مرا بر این کرسی نشاند. که اینجا در واقع یعقوب استناد میکنه به قدرت خودش. حالا شاید دو تا تفسیر بشه روی این گزارش، یکی اینکه میخواد بگه که خلیفه عباسی مشروعیتی نداره، خلیفه عباسی به زور با قدرت داره حکومت میکنه، اگر قدرت مشروعیت ساز است منم دارم که این شمشیر هست. و به نظر میرسه بر اساس اون دیدگاه اهل سنت که نظریه استیلا و غلبه رو هم یکی از عوامل مشروعیت میدونن، به این مسئله استناد کرده تا بتونه فقهای نیشابور رو در واقع رضایت اونها رو جلب بکنه. این ماجرای زیبایی هست که شرح میده چگونه یعقوب الیس تلاش کرد تا مشروعیت خودش رو علارغم اون قدرتی که داشت ایجاد بکنه. علی ابن بویه هم زمانی که وارد شیراز شد، خب اهالی شیراز اکثرا پیرو خلیفه و سنی مذهب بودن و علی حکم خلیفه رو نداشت. اینجا با اینکه به لحاظ نظامی قدرت داشت ولی دچار چالش مشروعیت شد و میباس به شکلی این چالش مشروعیت رو حل بکنه و این در واقع سد بزرگی فراروی علی بود. کاری که به سیاستی که ابن بویه به اون متوسل شد، درخواست از خلیفه عباسی برای زدن حکم، با اینکه خلیفه رو قبول نداشت ولی سیاست و تدبیر اقتضا میکرد که به این روش متوسل بشه و این گونه با این تدبیر و این خرد مشکل خودش رو حل بکنه. نامه‌ای به خلیفه نوشت و تقاضا کرد که برای او خلعت اللوا بفرسته و حکم او رو در واقع خلیفه ارسال کنه و خلیفه عباسی اعتمادی به علی ابن بویه نداشت، حکم رو فرستاد به دست یک معتمدی، اونگونه که در منابع آمده است که مثلا فرض کن کتاب تجارب السلف هندوشاه نخجوانی نقل میکنه، میگه که قرار شد که به 8000 دینار با خلیفه مقاطعه بکنه و خلیفه برای او حکم بفرسته. منتها خلیفه حکم رو میفرسته بر دست معتمدی از آن خیش فرستاد و با او شرط کرد. خلیفه به نماینده خودش شرط میکنه، میگه من به اینا اعتماد ندارم و تا زمانی که مال نگرفته ای حکم رو به اونها نده. چون رسول رسید و احوال بگفت، عماد الدوله رسول را بفریفت و خلعت بستد و بپوشید و منشور خلیفه را در مجمع علم بخواند و رسول را مدتی وعده میداد که مال میدهم، مال میدهم. میگه که نماینده خلیفه رو فریب داد، حکم را از او گرفت، حکم رو خوند و خودش رو به عنوان نماینده خلیفه مطرح کرد و نماینده خلیفه تا مدتی در شیراز هست، نزدیک یک سال، و همچنان هرچی میاد پیش علی مالی رو در اختیار او قرار نمیده و در منابع آمده است که بعد از مدتی نماینده خلیفه در شیراز وفات یافت، اگر مخفیانه او رو به قتل نرسانده باشند. بدین ترتیب علی ابن بویه با این تدبیر خودش توانست مشروعیت خودش رو تأمین بکنه. خب بخش دوم جلسه دوم ما هم در اینجا به پایان رسید و انشاءالله در جلسات آینده به موضوعات دیگری پیرامون آل بویه خواهیم پرداخت. تا فرصت دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.